أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين السيد این مطلب که اشاره کردید از مرحوم ابن سینا منقوله، نقل شده که ابن سینا نظرش اینه که اگر همه علوم رو در نظر بگیریم، برخی از علوم به تعبیر خودش جزء مسئلیات هست، بعضی ها جزء فرضیات هست. نفی یعنی مستحب، فرض یعنی واجب. ابن سینا علوم حقیقیه رو از فرضیات می داند، علوم غیر حقیقی و اعتباری رو از مسئلیات می داند. اون وقت در علوم فرضی، یعنی علومی که واجب است، به خصوص بر روی منطق و فلسفه تأکید دارد. انگاه در این جایگاه این تعبیر از ابن سینا مشتهره که ابن سینا فرموده اگر کسی زمان مخصوصی مدت معینی از عمر او باقی مانده و در این مدت قدرت تحصیل یک علم رو بیشتر نداره، فقط باید اون علم رو کتاب برهان قرار داد که فکر اون مستقیم باشه، روش کار، روش اندیشه درست و آمده باشه، و بعد از اینکه این فکر و روش اندیشه به دست آمد، حالا اگر مرد هم مرد چندان مشکل بود. به هر حال این که گل سرسبد مباحث منطقی مبحث برهان است در میان اهل منطق مورد تأکید و توجه، و این که باز در میان اسلامیه بلکه مطلقا نگه در میان اسلامیه مفصل ترین و دقیق ترین کتاب برهانی که نوشته شده کتاب برهان ابن سینا، که برهان مرحوم علامه طباطبایی البته تلخیصی ماهرانه نسبت به این کتاب، یعنی کتاب ابن سینا، که متاسفانه چون در حوزه های علمیه دیر مورد تدریس و تدرس واقع شده و لذا کمتر کاری بر روی اون صورت گرفت، یعنی ظاهراً در حوزه‌های علمیه برهان در سطح برهان شفا در این اعصار متأخر با همت مرحوم علامه طباطبایی و برادرشون اصلاً بخش منطقیات شفا در دسترس نبود. یه نسخه آمده بود نجف، به دست این دو بزرگوار رسیده بود و اینها با خط خود همه منطقیات شفا رو استنساخ کرده و بعد خصوص برهانش رو مورد تدریس قرار دادن و علیکم السلام. اساتید ما هم هر کدام که برهان میدانستن و برهان خوانده بودن نزد مرحوم علامه طباطبایی این کتاب رو فراحت کرده بوده، منتها باز بعضی از اینها میل به تدریس یا قدرت تدریس داشتن، بعضی میل یا قدرت به تدریس هم نداشتن. در حال این راه راهی تازه باز شده، لذا یه مقدار راه راه مشکل و پاکوب نیست، کوبیده نشده. عرب میگه طریق محبت بود. خب بپردازیم به بحثمون. بخشی از فصل پنجم مانده که این بخش بماند فعلا، دو موردش احتیاج به تحقیق بیشتری داره، من خودم باید تحقیق کنم تا خودم به نتیجه برسم. این بخش قسمت پایانیش ماند فعلا بماند، اول مقاله ثانیه. بعد که اون بخش تدریس شد، یادتون باشه اون نوار باید قبل از این نوار قرار بگیره از نظر چینش نوار. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم المقالة الثانیه سبعة فصول الفصل الاول الغرض من هذه المقاله. پیش از این گفتیم که مرحوم علامه طباطبایی در آغاز هر مقاله این فصل اول را به فهرست تفصیلی مقاله اختصاص داده. در این مقاله هفتم، در این مقاله دوم هفت فصل داریم که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه مباحث این فصول را ابتداعا مقدمتا مورد بررسی قرار میده. الفصل الاول فی الغرض من هذه المقاله، غرض از این مقاله. قد عرفت ان الغیاث البرهانی له من حیث مقدماته الیقینیه علیکم السلام اقسام ثلاثه من الاحکام. در آغاز کتاب برهان دانستیم که قیاس اگر برهانی باشد مقدماتش باید یقینیه باشد. قیاس به اعتبار مقدمات یقینیهش سه گونه حکم دارد، از سه گونه حکم برخوردار است. سلامون است. گونه اول احکام مقدمات قیاس برهانی، گونه اول احکام مقدمات یقینی برهان از حیث کیفیت یقین موجود در مقدمات. در حقیقت ما مقدمات برهان را که یقینی هستند از حیث کیفیت و چگونگی یقین مورد بررسی قرار می دهیم. این بخش در مقاله اولا گذشت. قسم دوم احکام مقدمات یقینی برهان از این حیث که شرایط یقینی بودن چیست؟ اصولا چه مقدمه ای به وسیله آن یقین حاصل می شود و چه مقدمه ای به وسیله آن یقین حاصل نمی شود؟ مثلا مقدمه اگر ذاتیه باشد، ضروریه باشد، کلیه باشد، اولیه باشد، یقین بدان حاصل میشه؟ اگر این چنین نباشد یقین به وسیله آن حاصل نمیشه. این موضوع مقاله دوم است. یعنی در مقدمه در مقاله دوم بحث در این است که چه مقدمه یقینی است. بله اصلا بحث ما در کتاب البرهان در مورد برهان به اعتبار مقدمه. درست؟ اونگاه در مقاله اولا بحث در کیفیت یقین موجود در مقدمات یقینی، یعنی یقین رو مفروض گرفتیم به روی کیفیت یقین سخن میگیم. در مقاله دوم بحث در این است که اصولا چه مقدمه یقینی است، چه مقدمه مفید یقین نیست. در حقیقت شرائط و کون مقدمت یقینیتن، شرائط بودن یک مقدمه، مقدمه یقینیتن. این شد موضوع مقاله دوم. اگر مقدمه ای رو که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در آغاز کتاب مورد بحث و بررسی قرار دادن توجه کرده باشید، ایشون نوع سوم و گونه سوم را این گونه تعبیر کرده است: و من حیث ان التصدیق الیقینی الواحد مع ذلک کله فی ای حال یکون و فی ای حال لا یکون. یقین در مقدمات یقینی کیفیتش بحث شد. این که مقدمه یقینی چگونه به دست می آید بحث شد. حالا در مقاله بعد بحث در این است: یه مقدمه یقینی کی هست و کی نیست. بحث در این نیست که چه مقدمه یقینی است، چه مقدمه یقینی نیست، نه، بحث در این است که این مقدمه یقینی چه میدانیم مقدمه یقینی است، کی هست و کی نیست. بگذاریم. پس در مقاله دوم که فعلا شروع کردیم بحث در این است که چه مقدمه یقینی، یعنی شرایط این که یک مقدمه یقینی باشد تا در قیاس برهانی مورد استفاده قرار بگیرد چی؟ این شرایط رو بدانیم. در کتب قبلی منطق مختصرا خواندیم، اینجا میخوان مفصلا بخوان. حالا شروع میکنن این فصول هفتگانه را فهرست کردن که برسیم. المقاله الثانیه، مقاله دوم، سبعه فصول، هفت فصل. الفصل الاول فی الغرض من هذه المقاله، فصل نخست در غرض از این مقاله. قد عرفت ان قیاس البرهانی، دانستی که قیاس برهانی له برای او من حیث مقدمات یقینیه، از حیث مقدمات یقینیش ثلاثه من الاحکام، سه حکم منها، از این سه حکم احکامها من حیث کیفیت الیقین الموجود فیها، احکام این مقدمات یقینیه از حیث کیفیت یقین موجود در آنها. و هو الموضوع لبیانه المقاله الاولى، و این همان است که برای بیانش مقاله اول وضع شده. بررسی کردیم بدیهیات ست، کیفیت یقین در اونها چگونه است، کدام ضروری بالذاتن، کدام ضروری بالعرضن. ضروری بالعرض به ضروری بالذات رجوع دارد، بعضی از احکام ضروریات رو بیان کردیم و منها گونه دیگر احکام ها من حیث ای المقدمات یحصل و ده یقینون و ای ها لا یحصل، احکام مقدمات یقینی از این حیث که کدام یک از مقدمات یقین به او حاصل میشه و کدام یک یقین به او حاصل نمیشه. این من حیث شرایط کون المقدمه یقینیتن، یعنی از حیث شرایط بودن یک مقدمه یقینی، برای اینکه یک مقدمه مقدمه یقینیه باشد، نه مقدمه مشهوره، نه آراء محموده، نه مقدمات مسلمه. اونها میخواد مقدمه جدل و خطابه و امثال ذلك قرار بگیره، نه یه مقدمه بخواد یقینیه باشه که مقدمه برهان واقع بشه چه شرایطی دارد. و بیان هذا القسم هو الغرض الموضوع لأجله هذه المقالة الثانية. بیان این قسم همون هدفی است که وضع شده به خاطر او این مقاله دوم. فنبین فیها فی فصل، حالا آمدیم سراغ فصول این مقاله. در اولین فصل، اولین شرط برای یقینی بودن مقدمه تبیین می شود و اون شرط این است که مقدمه یقینی مقدمه ایست که محمول در آن مقدمه ذاتی موضوع باشد. اولین شرط یک مقدمه یقینیه را ذاتیت دانستند، یعنی محمول ذاتی موضوع باشه. به این اعتبار مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند برای ذاتی لااقل 5 اصطلاح هست. البته مرحوم آقای حکیم قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، مرحوم آقای حکیم در رساله حملیه بیش از 10 اطلاق برای واژه ذاتی بیان میکنه، اما مرحوم علامه طباطبایی اینجا 5 اطلاق برای ذاتی بیان میکنه که معنای پنجم به عنوان مقدمه یقینی یه برهان مورد نظر ما ذاتی به معنای پنجم. معنای اول ذاتی یعنی محمولی که در حملش بر موضوع واسطه نمی طلبد، مستقیما در موضوع بار میشه. مثلا خط عارض بر سطح هست، سطح عارض بر جسم هست. این عروض بی‌واسطه هست، ما سطح بی خط نداریم، جسم بی سطح نداریم، خط بی سطح نداریم، سطح بی جسم تعلیمی نداریم، واسطه ای هم در کار نیست. این روی کتاب بنده الان سطح نیست، منتهای سطح خط. این کتاب حجم داره، طول و عرض و عمق داره، منتهای حجم سطح است، هیچ واسطه ای هم نخوردی، چیزی این وسط وساطت نکردی. این معنای اول ذاتی. برای دیگه این که الان مثل فصل اول هست و متعال اون دفعه هم از سران خدمتون گاهی نسبت اون خصوص ملوعدی لذا این رو با دقت میخونیم. گاهی اینجا نکته ای گفته میشه که بعد در خود فصل به این وسعت گفته میشه. فنبین و فیها فی فصل ما تبیین میکنیم در این مقاله دوم انه یجب ان تکون مقدمه البرهان ذاتیتا لموضوع المحمول. کتاب همینه که الان شما میبینید. در این مقاله ثانی ما تبیین میکنیم در این مقاله دوم در یک فصل که فصل اوله، یعنی ببخشید فصل دومه، این که واجب است این که مقدمه برهان ذاتی باشه. کتاب اینجور نوشته ان یکون مقدمه البرهان ذاتیتا لموضوع المحمول و المحمول اول عارض ذاتی و به ذاته یقال. از ول محمول اول عارض ذاتی مطلب چیز دیگر هیچ، اما اینجا عبارت داره ان تکون مقدمه البرهان ذاتیه. اگر این کلمه لموضوع المحمول نبود عبارت درست بود. ان یکون مقدمه البرهان ذاتیه، این اصطلاح مقدمه برهان باید ذاتی باشه، اما چون واژه ذاتیه بعدش کلمه لموضوع المحمول آمده به قرینه اون چی که در اول فصل دوم خواهد آمد عبارت صحیحش اینه که عرض میکنم ان یکون مقدمه البرهان ذاتیت المحمول لموضوع المحمول، ان یکون مقدمه البرهان مقدمه برهان ذاتیت المحمول باشد برای موضوع محمول، برای موضوع محمول محمولش ذاتی باشد. پس عبارت این شد ان یکون مقدمه البرهان ذاتیت المحمول لموضوع المحمول. در حقیقت نه اونچه که در پاورقی آمده کامل درسته، نه اونچه که در متن آمده. حالا ذاتی یعنی چه؟ والمحمول اول عارض ذاتی، محمول ذاتی یا عارض ذاتی، یقال و علی وجوه کثیره. یقال یعنی یطلب، اطلاق میشه بر چند وجه. پنج وجهشو اینجا فرمودن. یک، منها ما لا یحتاج فی حمله او عروضه الی واسطه الاطلاق. ذاتی یعنی اون عارضی که در حمل یا عروضش بر موضوع نیازی به واسطه ندارد. اصلا فالخط عارض للسطح دون الجنس، خط عارض برای سطح، ذاتی سطح به این معنا، سطح عارض برای جسم است، ذاتی جسم است به این معنا، جسم تعلیمی عارض از برای جسم طبیعی است، ذاتی جسم طبیعی است به این معنا. اما من از شما بپرسم اگر بخوایم خط رو با جسم بسنجیم به این معنا ذاتی هست؟ نه. چرا؟ چون سطح واسطه شده. اول خط بر سطح واسطه میشه، بعد چون سطح بر جسم عارض است بر جسم عارض میشه. از ما فرمود دون جسم عروض خط بر سطح ذاتی است، اما عروض خط بر جسم ذاتی نیست چون بدون واسطه. این معنای اول. معنای دوم، ذاتی یعنی اون که عارض موضوع می شود به خاطر طبیعت موضوع. اگر طبیعت نوعیه یک موضوع اقتضای عروض چیزی کرد، اگر عارضی به اعتبار طبیعت نوعیه موضوع بر موضوع بار شد، اینجا به این عارض میگیم عارض ذاتی، مثل ضاحکیت برای انسان خوب اشتباه نشه، تا کنون تو منطق میگفتیم ذهن ذاتیسی عارض خاصه، عارض خاصه، حالا میگیم ذهن ذاتیست به این معنا، یعنی طبیعت نوعیه آدمی اقتضای ذهن دارد. در مقابل عارضی که بر موضوع عارض می شود، نه به اعتبار طبیعت نوعیه، بچی نطق که همون انسان ناطق و انسان چه مساوی هست، کل ناطق انسان کل انسان ناطقه که نطق همون انسان شما چی؟ خب صحبت در اینه که یعنی این قابل توجهه که آیا تعجب، بحثم کردن آن که آیا تعجب برای ذهن حیث تعلیمی یا حیث تغییری، اگر حیث تعلیلی باشه مطلب رو از بین نمیبره چون صحبت در حیث تغییری است در حقیقت. مثالی که میزنن برای عارض غریب مثل چی؟ میگن مثل این که اگر ما آمدیم بر انسان کمیت خاصی رو بار کردیم، طبیعی است کمیت در انسان بار میشه، نه به اعتبار طبیعت انسان بلکه به اعتبار انه جسم متکمم. اگه گفتم انسان قدش میانگین این مقدار است، دارم حکم میکنم برای انسان، اما نه به اعتبار طبیعته بلکه به اعتبار یک امر غریب، به اعتبار جسمیت انسان، متکمل بودنه. و منها ما یفرض الشیء از اطلاقات ذاتی، اون چی که فرض می شود برای شیء، من احتمال می دم عبارت یفرض نیست، یعرضو و یفرضو با هم نزدیکند، یفرضو نوشته شده یعرضو بوده در حقیقت. حالا ما یعرض الشیء یا ما یفرض الشیء به اقتضاء طبیعت نوعیت، به اقتضاء طبیعت نوعیتش، مثل ذهن برای طبیعت انسان و مقابل این نوع عارض غریب، توی حاشیه داره عارض قریب با قاف غلط، یقینه عارض غریب درست با غیم صحیحه، و هو العارض الامور غریبت عن الطبیعه چن اقدار کزال الانسان. عارض غریب عارضیست که عارض به خاطر امور غریبه از طبیعت، مثل مقدار خاصی برای انسان. سوم، حالا این همه مقدمه است برای اینکه ما میخوایم ذاتی ما به برهان رو بفهمیم یعنی چی. و من ها ما یحمل على شیء من شأنه ان یکون هو الموضوع و المحمول هو المحمول. گاهی عارض ذاتی یا بگو محمول ذاتی، محمولی که چون شأنش عارض بودنه چون شأنش محمول بودنه و ما او را عارض قرار دادیم، محمول قرار دادیم، او را ذاتی می نامیم. به عبارت اخرى، اگر آنچه که شأنش محمول بودنه در جای خود بنشیند، یعنی محمول قرار بگیره، گاهی به این محمول میگیم محمول ذاتی، یعنی این محمول که مهذب جاش میشه. چه اینکه اگر موضوعی که شأنش موضوع بودنه موضوع قرار بگیره، بهش میگیم معروض ذاتی، یعنی این معروضیست که سر جاش نشسته. مثال اگه من بگم علی انسان و ماشین، اینجا هم علی انسان جاش نشسته هم ماشین جاش نشسته، به این انسان میگیم معروض ذاتی، به این ماشین هم میگیم عارض ذاتی. ولی اگر حمل من حمل مستقیم نبود اصطلاحاً، حمل منحرف بود اصطلاحاً، یعنی گفتم چی؟ گفتم الماشی انسانه، دیگه انسان در اینجا اطلاق محمول ذاتی برش نمیشه، ذاتی به این معنا. محمول ذاتی یعنی محمولی که شأنیتش محمول محمول هم قرار گرفته. معروض ذاتی یعنی موضوعی که شأنیتش موضوعه موضوع هم قرار گرفته، یعنی در مواردی که هم حمل مستقیمه عارض ما عارض ذاتی، بخلاف اونجا که قیاس حمل ما حمل منحرفه. اگر حمل منحرف باشه دیگه به این محمول محمول ذاتی یا عارض ذاتی نمیده. و منها ما یحمل على شيء من شأنه ان يكون هو الموضوع والمحمول هو المحمول. از این عارض ذاتی و محمول ذاتی چیزی که حمل می شود بر چیزی که از شأن اون چیز آن است که او موضوع باشه و محمولا محمول باشه. و قد یسمى حملا مستقیما، گاهی به این حمل بگیم حمل مستقیم، مثل عرض نسبت به جوهر، وصف نسبت به ذات. خب طبیعیه جوهر موضوع قرار میگیره، عرض محمول، یا بالعکس جوهر موضوع قرار میگیره، ذات موضوع قرار میگیره، وصف محمول، یا بالعکس ذات موضوع قرار میگیره. و یقابله الحمل بالعرض، در مقابلش حمل بالعرضه. و قد یسمى با حملا منحرفا، که بهش حمل منحرف هم میگن، مثل حمل ذات بر وصف، اگه موضوع محمولشون عوض بشه، الماشی انسانون، الماشی انسانون. حمل منحرف مثل از خانواده هاست که برای اون چه که طبیعت اقتضا میکنه که مرد مثلا مظهر قدرت و اقتدار باشه، زن مظهر محبت، برعکس میشه. بچه از منش میترسه به بغل بابا پناه میتره، یعنی کاملا جاش عوض شد. و من اون حمل منحرفه. و من ها ما هم داخل فی ماهیت شی، چی؟ اونم هم همین فرق همین رو داری حمل منحرف. و من ها ما هم داخل فی ماهیت شی و یکون این با جنسم او فصلا. بریم یواش یواش نزدیک میشیم، آمدیم سراغ ذاتی باب کلیات خمس که باش آشناییم. ذاتی باب کلیات خمس یعنی اون چه که داخل در ماهیت شیء است، اون چه که داخل در ماهیت شیء است اسمش رو می‌ذاریم ذاتی. فرق نمی‌کنه جزء عام و جزء مشترک باشه که جنس است، یا جزء اخر یا جزء مساوی باشه که فصل است. یا هر دو باشه که نوع است، چون کلمه ذاتی با نوعی مسامحه بر ذات هم اطلاق شده. یعنی ذاتی که میگیم، گاه ذاتی میگیم جنس مرادمونه، گاه ذاتی میگیم فرد مرادمونه، گاه ذاتی میگیم نوع مرادمونه. مثلا اگر بگم انسان برای زید و عمرو بکر ذاتی است، اینجا نوع مرادمونه. اگر بگم حیوان، حیوانیت برای انسان و بقر و غنم ذاتی است، جنس مرادمه. اگر بگم ناطقیت برای انسان ذاتی است، فصل مرادمه. اینو میشه بگیم ذاتی باب ایستاغوجی یا ذاتی باب کلیات خمس. ماشئت فسمه در مقابل این ذاتی عارض غریبه. و من ها ما هو داخل فی ماهیت شی، ذاتی که عارضی که داخل در ماهیت شی، محمولی که داخل در ماهیت شی، و یکون اما جنسا او فصلا. و قهرن یا جنس یا فصل. و اگر افتر اینکه شما باید در نظر داشته باشید مراد ما از این جنس در اینجا چه جنسی؟ جنس قریب. تا مراد شد جنس قریب، جنس قریب خودش نماینده است. دیدید بعضی از کلمات رو ببینید، میگه مزاجا. میگیم مزاجا در لغت چه معنا دارد؟ دیگه ایچ. نش یعنی نیروی، زش یعنی زمینه، الفش ها چند را، جیمش ها. جنس قریب مثل مزاجا، یعنی تا گفتیم حیوان ای شد مزاجا. چرا؟ چون همه حیوان اگر به ما بگن باز کن میشه چی؟ جوهرون، جسمون، نامن، حساسون، متحرکون به اراده. لذا اگر شما گفتی الانسانو جسمون، حمله ذاتیست برون. الانسانو جوهرون، حمله ذاتیست برون. الانسانو نامن، حمله ذاتیست برون. چون وقتی شما جنس غریب رو داری، جنس غریب نماینده سایر اجناسه. حالا علا اختلافه، یه اختلاف بین نغمه های تباتبایی و سایر منطقیین هست که حالا هم به جنس فقط یا فصل فقط بر موضوع، آیا هم هم لعظلی ذاتیست یا هم شایعه سماعی. به مشهور منتصب سینا هم رو هم به شایع میدانن. آقای تباتبایی پاشو کرده توی کس که هم لعظلی ذاتی. بگذاریم سیقال و پس اینطور بله، وقت یست لغا علم نوعه ایغا ذاتی ذاتیه به این معنا بر نوع هم اطلاق میشه. سیقال و الانسانو ذاتی لذی دارن و امرن، انسان ذاتی لذی دست و امر. و یقابله العارض الغریب، مقابل با این ذاتی عارض غریب. و لذا کلیات خمس هم چند تا بود؟ پنج تا بود. سه‌تاش ذات و ذاتیات بود، دوتایی نشأت عوارض به حساب می آمد. و هذا هو المراد بالذاتی فی کتاب کلیات خمس، این ذاتی در کتاب کلیات خمس، یا بگو ذاتی ما به ایستاغوجی. و منها که پنجمین معنا و این معنای پنجم در حقیقت مورد نظر ما در این مقاله، ذاتی باب برهان. ذاتی باب برهان تعریفش اینه، محمولی که بر موضوع در نفس الامر حمل می شود. محمودی که بر موضوع حمل می شود در نفس الامر. اگه بخوایم تعریف رو به گونه دیگری تبیین کنیم، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، این ذاتی یعنی محمولی که یا او در تعریف موضوع اخذ شده یا موضوع در تعریف او اخذ شده یا موضوع موضوع در تعریف او اخذ شده. دست من اگه نگاه کنی این موضوع ما، این محمول ما، گاه این محمول اخذ شده در تعریف موضوع، گاه موضوع اخذ شده در تعریف محمول، گاه موضوع این موضوع اخذ شده در تعریف محمول، گاه موضوع 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 اخذ شده در تعریف محمول. به هر حال به خصوصیات این ذاتی میرسیم. از فصل اول ما بعد از این که فصل دوم این مقاله است، تبیین همین ذاتیه که یعنی چی محمول در حد موضوع اخذ شده یا موضوع در حد محمول اخذ شده. این البته بحث داره، ذاتی باب برهان به این معنا قبلها مکرر شد به گوشتون خورده. ذاتی باب برهان اعم است از ذاتی باب بیساهوش و من ها مایوه من را شعفی نفت بهم، از این وجوه و اصناف ذاتی محمول ذاتی اون چه که هم می شود در موضوع در مصدر ام و یحد و تعریف می شود این ذاتی به این معنا و انه المحمول الذی موضوعه او موضوع و موضوعه مأخوذ فی حده، محمولی است که موضوعش یا موضوع موضوعش اخذ شده در حدش، او هو فی حد الموضوع، نه محمول در حد موضوع اخذ شده. به مثالاش میرسیم. و هذا هو المراد به ذاتی فی کتاب البرهان، مراد به ذاتی در کتاب البرهان همینه، هذا یعنی خود هذا. و یتبین به ذلک ان العارض الذاتی یجب ان یکون مساویا لا اعم ولا اخص. مرحوم علامه می‌فرماید ما در فصل اول این مقاله که این فصل دوم مورد نظر، ما در این فصل بحثمون راجع به ذاتیت در مقدمه برهان این مطالب رو که عرض کردیم وقتی تبیین میکنیم سه نتیجه میگیریم. نتیجه اولی که میگیریم این است که عارض ذاتی به اصطلاح ذاتی باب برهان باید مساوی با معروض باشد، نه اعم باشد نه اخص. بله این که شما می فرمایید یعنی اعم نباشید، نه این که شما فرمودید فقط اعم نبودنش رو تفسیر کردید، اخص نبودنش هم هست، نه اعم از موضوع باشن نه اخص از موضوع، نه بر غیر موضوع حمل شود، نه موضوع در جایی باشه ولی این عارض نباشه. که البته حالا میرسیم به بحثش انشاءالله. معمول متأخرین از مرحوم علامه طباطبایی اینجا رو برای طباطبایی نقد کرده، نقدشون هم وارده. استاد اساتذه جوادی هم مکتوب این مسئله رو نقد کردن خدمت ایشون و مورد پذیرش ایشان قرار نگرفت، با اینکه نقد استاد هم وارده. بعدا ان شاء الله میرسیم میگیم ملاک ذاتی بودن در باب برهان این است که واسطه نخورد، اما مساوی بودن شرط نیست. این انشاءالله بعدا میرسیم خواهیم گفت انشاءالله. اگرم نگفتیم شما یادآوری کنید که به بحث قدرزین تو بحث چه شد. خواهیم گفت فرق است بین عارض اعم و عارض لامر اعم. اولی عرض ذاتی است، دومی عرض غریبه. فرق است بین عارض اخص و عارض لامر اخص. اولی عرض ذاتی است، دومی عرض غریبه. در نظر برخلاف اون چیزی که من وایت طباطبایی در اینجا فرمودم و بعدا هم انشاءالله میرسیم توضیح خواهیم داد، تساوی عارض و معروض شرط نیست برای ذاتی بودن، واسطه نخوردن شرط است. سر این که مرمای طباطبایی به این تساوی رسیدن چی؟ همون چی که الان ایشون گفتن. یا محمول در حد موضوع اخذ شده باشه که بعد خواهیم گفت این معنا با این تقریر مورد پذیرش نیست. حالا یادتون باشه که اینو بعد برسیم. مطلب دوم که شما فرمایید ما بحث میکنیم مبتنیاً بر این مطالبی که گفته شد این است که پس عارض ذاتی خودش دو قسمه، اولی و غیر اولی. عارض ذاتی مساوی اولی، عارض ذاتی غیر مساوی نه. و مطلب سوم این که ملاک تمیز عارض ذاتی اولی، مطلب سوم ملاک تمیز عارض ذاتی اولی از عارض ذاتی غیر اولی چیست؟ این سه مطلب رو باید در فصل اول بحث کنیم. وقتی بحث کردیم فصل تمامه و یتبین به ذالک روشن میشه به این مطلب ان العارض الذاتی یجب ان یکون مساویا لا اعم ولا اخص. عارض ذاتی باید مساوی باشه، نه اعم باشه و نه اخص باشه. و ایضا دوم ان العارض الذاتی ینقسم الى اولی و غیره. عارض ذاتی منقسم میشه به اولی و غیر اولی. و القانون فی تمیز القسمین، ملاک در تمیز این دو قسم از یکدیگر چیست؟ فصل دوم پایان‌سازی، یعنی فهرست فصل دوم. ثم نبین فی فصل، در فصل سوم بحث در شرطی دیگر، در فصل سوم بحث در شرطی دیگر از شرایط یقینی بودن مقدره برهان. و اون شرط عبارت است از ضروریه بودن. بله، در دیگه ضروریه در منطق دو تا اصطلاح داره. یکی در کتاب الغذایا، یکی در کتاب البرهان. این دو با هم فرق میکنن. شاید شما باورتون نشه مطلبی که اینجا داریم به عنوان فهرست فصل سوم میخوانیم 1, 2, 3, 4, 5, 6 سطره. خود فصل سوم 3 سطره، یعنی فهرست صفحه 172 را اگر ببینید، ما در صفحه 172 فصل سوم چقدر بیشتر نداریم. این که عرض کردم نسبت اون خود من وجهه، این بالاخره بعد فصل اول رو بخونیم به خود همین. اینجا ایشون بیشتر توضیح داده از خود فصل سوم چه درست. به هر حال آقای طباطبایی ترگو نیست، کم گوی و گزیده گوی چون دور. از کرد از طریق معبد نیست، برهان کار میتلن، خیلی جایی کار دارن. بگذاریم من ما آتا تو میفهمد پس قضیه ضروریه یا بگو ضرورت گاه در باب قضایا مطرحه، گاه در باب برهان مطرحه. قضیه ضروریه یا بگو ضرورت در کتاب القضایا یعنی ضروری بودن ثبوت محمول برای موضوع و امتناع سلب محمول از موضوع. چی؟ مطلق گفتیم که اگر بشه ضرورت ازلی رو هم چی بشه؟ شامل بشه. خب این در قضیه ایجابیه، در قضیه سلبیه چی؟ در قضیه سلبیه یعنی ضروری بودن سلب محمول از موضوع و استحاله ثبوت محمول برای موضوع. به هر حال معنای ضرورت در کتاب القضایا روشنه. ضرورت یکی از جهات قضیه، اگر یادتون باشه، یادتونه در بحث موجهات ما چند نوع، یعنی چند قضیه ضروری داشتیم؟ بیشتر نه، مجموعش دارم عرض میکنم. ضروریات در موجهات 5-6 قسم بود. این در کتاب القضایا، اما آمدیم در مورد کتاب البرهان. ضرورت در کتاب البرهان یعنی محال بودن انقلاب نسبت از آن چه که حق مستنظری، هر نسبتی در هر قضیه ای موجه به جهتی. ماده که داره هر قضیه جهت و ماده هم چه بود؟ اعتباری. نسبت به ماده ما نداره. حالا اگر این ماده مورد توجه لفظی واقع شد و ذهنی و در عبارت آمد بشه جهت، قضیه در متن واقع موجهه. جهت ما جهتش رو ذکر نکنیم. معنای ضرورت یعنی جهت قضیه انقلاب پیدا نکنه. اگر جهت امکانه، امکان باشد همیشه. اگر جهت ضرورت است، ضرورت باشد همیشه. معنای ضرورت در کتاب البرهان یعنی این. من از شما میپرسم ضرورت در کتاب القضایا آیا با امکان قابل جمع بود؟ نه. اما ضرورت در کتاب البرهان با امکان قابل جمع هست. معنای ضرورت یعنی بقاء نسبت علی ما هی علیه. مثلا اگر من گفتم الانسان کاتبون دل امکان، این قضیه آیا ضروریه به اصطلاح کتاب القضایا هست؟ نه. اما آیا ضروریه به اصطلاح کتاب البرهان هست؟ بله. چون این نسبت لایتغیره، انسان همیشه نسبت به کتابت دل امکانه، قضیه ممکنه. برهن نسبت بین ضرورت در کتاب البرهان با کتاب القضایا چه شد؟ ضرورت در کتاب البرهان اعم از ضرورت در کتاب القضایا، مثل ذاتی. ضرورت در کتاب البرهان اعم از ضرورت در کتاب الخصائص ثم منو بگینا فی فصل سپس تدوین میکنیم ما در فصلی که انه مقدمت البرهان یجب ان تکون ضروریه، این که مقدمه برهان واجبه که ضروریه باشه و ضروری و ضرورتو تطلق علی معنیین، ضرورت اطلاق میشه بر دو معنا. این دو معنا چیست؟ احده ما یکی از این دو معنا وجوب ثبوت محمول است برای موضوع به حیثی که محال باشد سلب محمول از موضوع، این در قضیه موجبه، یا وجوب سلب محمول از موضوع به حیثی که محال باشد ثبوتش برای موضوع، این در قضیه سالبه. و یکی کیفیت نسبت، ضرورت به این معنا کیفیت نسبت و هذه از ضروره فی کتاب الغذایا، این ضرورت در کتاب غذایا. و ثانی دوم استحالت و انقلاب نسبت عما هی علیه، محال بودن انقلاب نسبت از اون چی که بر اون بوده، سواء کانت جهت القضیه هی ضروره، چه جهت قضیه ضرورت باشه یا امکان باشه. و هذا الغیر هو المراد بالضروره فی کتاب البرهان، این غیر همان است که اراده شده به ضرورت در کتاب برهان. ما از دیروز سردرد و ادامه داره قصد کردیم دو تا درس امروز و دو تا یک ساعت بخوانیم که اذیت نشه اگر خدا شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.